بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. الفصل التاسع عشر فی الوضع. الوضع هو الهیئة الحاصلة للشیء من نسبته من نسبت اجزائه بعضها الی بعض و المجموعه الی الخارج که هیئت القیام و القعود و الاستلقاء و الانبتاح. خب بحث ما امروز در خصوص مقوله وضع و مقوله جده می باشد. مقوله وضع رو اینجور تعریف کردن: هیئت حاصله شی، هیئت حاصله لشی من نسبت اجزائهی بعضها الی بعض. بعض از اجزا رو با بعض از اجزا می سنجیم، این یک، و نسبت اون اجزا، مجموع اجزا با خارج و اون هیئتی که حاصل میشه بهش میگن مخوله وضع. به نحو مرکب در نظر بگیریم که من حیث المجموع این نسبت اجزا بعضها الی بعض و نسبت مجموع الی الخارج میگن وضع. اما اگر شما اون نسبت مجموع رو نسبت به خارج در نظر بگیرین، این میشه همون مقوله عین. البته بعضی از فلاسفه مقوله وضع رو اینطور تعریف کردن که فقط شامل شق اول یا شق ثانی بشود، یعنی به نحو ترکیبی هم که در نظر نگیرین بشود مقوله وضع. نسبت بعض اجزا به بعض از اجزا رو بهش بگن مقوله وضع، نه اینکه مجموع رو با خارج در نظر بگیرین. مانند چی؟ مانند فلک نهمو که شما در نظر بگیرین، محدد جهات بهش میگن، فلک اطلس، فلک اقصا، برزخ محیط، الا ماشاءالله بچه تصمیمشون هم هر کدوم به خاطر یک مبنای خاصی هست. این فلک نهم وضع دارد ولی کن عین ندارد. عین اون نسبتی بود که محیط و محاط با هم چی داشت که باید محیط باشد بر این مکین. خب وقتی فلک نهم علل فرض این هست که دیگه چیزی خارج اون نیست، چیزی به نام مقوله عین ندارد، بلکه مقوله وضع را دارد، اونم وضع بالمعنی الاخص، که نسبت بعض از اجزا رو به بعض از اجزا در نظر بگیریم، نه نسبت مجموع اجزا علل خارج، برای اینکه خارج فلک محیط چیزی نیست، لا ملع ولا خلع. پس اینو دقت بکنیم، در تعریف وضع میتونیم بگیم سه تعریف اومده: یکی به نحو ترکیبی که نسبت بعض اجزا به بعض به اضافه نسبت مجموع الی خارج، که این تعریف معروفه، یا اینکه نسبت اجزا بعضها الی بعض همین تنها بشود، یا نسبت مجموع به خارج، که این البته تلاقی پیدا میکند با مقوله عین. و بعضی از آقایونی که اشکال کردن آقای این مقوله عین تحت شعاع مقوله وضع باید باشد، اشکالشون مترتب به اینجا میشه که حضرت علامه طباطبایی در بدایة الحکمه یک تعریضی به این مطلب دارند. بالاخره خارجی باید فرض شود، خارج. خب وقتی که ما در مورد این بحث میکنیم که مخصوصا اینها منصرف در جسم هست، وقتی این جسم باشه، اون چیزی که محیط بر جسم هست، اولین چیزی که محیط بر جسم مکانه. حالا مجرداتو که شما در نظر بگیرید، آقا بگید مجردات محیط بر این جسم هستن، این دیگه از سنخ جسم و جسمانی نیست، از محل بحث ما خارج میشه. خب مثالی هم که زدن مانند استلقاء و انبتاح. استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، که مستعار هست، رو به آسمان خوابیدن و پشت به، و انبتاح یعنی به رو خوابیدن، که میگن خوابیدن شیطان هست. بیان میگم وضع، نسبت بعض از اجزا به بعض از اجزا و نسبت مجموع به خارج. تقسیمات وضع این هست که اینو تقسیم کردن به ما به طبع و لا ما و لا به طبع. به طبع یعنی اینکه این وضع یک وضع ارادی نباشد. مانند چی؟ مانند استقرار شجره علی اصلها، این وضعی که شجر دارد ما به طبعه، یعنی وضعش یک وضع ارادی نیست که بخواد وضعشو تغییر بده، یا اینکه لا ما به طبع باشد، ما لا به طبع که ارادی باشد، مانند حال ساکن البیت من البیت در نظر بگیرین که هر حالتی رو میتونه به خودش بده، استلقاء انبتاء الاخر، که این وضع ارادی میشود. یا به بیانی میتونیم بگیم آقا این وضع یا وضع طبیعی یا وضع ارادی هست، فاعلش فاعل به طبع یا فاعلش فاعل ارادی هست. تقسیم دیگری که در وضع آقایون فلاسفه مطرح کردن این که وضع رو به ما بالفعل و ما بالقوه منقسم کردن. ما بالفعل، خب مثالش رو میتونیم در هر دوتا بالایی بزنیم که به طبع باشد بالفعل هم باشد، مانند چی؟ مانند وضع عرض من الفلک، که هم بالفعل و هم به طبعه. البته ما اگر افلاک را شامل نفس ندانیم، اگر دارای نفس بدانیم و ارادی بشود، این دیگه به طبع نمی شود. و یا این که بالفعل باشد و ارادی باشد، مانند همون حال ساکن البیت منال بیت. بالقوه مراد چی هست؟ بالقوه رو مثال میتونیم بزنیم که قرب فلک به مرکز، قرب اون کوکبی که در فلک هست، حول اون فلک میچرخه نسبت به مرکز. اون مرکز یک چیز فرضیه، بالفعل موجود نیست، بالقوه موجود هست. هر وقت این کوکب به این فلک نزدیک بشه یک وضعی را میپذیرد، وقتی هم که بعید بشود یک وضعی را میپذیرد. مثالی که میتونیم بزنیم اینطور، بالقوه یعنی فرضی، نه اینکه اون حیثیت پذیرش نسبت به یک فعلیتی داشته باشد. خب کثیری از حکما و متکلمین مانند فخر رازی در مباحث مشرقیه میگه که این وضع درش تضاد همراه پیدا میکند. مانند چی؟ مانند تضادی که بین استلقاء و انبتاء میباشد. اینها وضعان دو تا معنای وجودی هستند که تعاقب بر موضوع واحد پیدا میکند و بینهما غایت الخلاف است، استلقا و انبتا. حضرت علامه می فرمایند که و فی تصویر غایت الخلاف الوضع خفاون، یک اشکالی هست. بله، اگر شما اینو در نظر بگیرین که دیگه این نسبت کل این اجزا رو به خارج که در نظر بگیرین، از دو حالت خارج نیست، یا این 90 درجه یا 180 درجه. مثلا انسان رو در نظر بگیریم که رأسش الی السما باشه و رجلاه و الی الارض، حالا برعکس بشه، خب این دقیقا عکس اون مطلب هست، چون دقیقا 180 درجه گردش کرده، میتونیم بگیم غایت الخلاف. در این جهتش مشکل نداره، ولی که نسبت بعض از اجزا رو به بعض از اجزا در نظر بگیریم، اونجا غایت الخلاف نیست، میتواند باز یک خلافی براشون ابعد از اینها در نظر بگیریم. لذا نمیتونیم بگیم در این مقوله وضع ما تضاد داریم. چرا؟ برای اینکه بینهما غایت الخلاف تصور نمیشه. یا اینکه گفتن، بعضی ها گفتن که بین این وضعهای متعدد میتواند تشکیک باشد، به شدت و ضعف. مانند چی؟ مانند کل اشد انتصابا والاکثر انحناءا. یک چیزی رو در نظر بگیرین که انحنا دارد، حالا یکی انحنانش که بیشتر باشد، خب این یک وضع خاصی رو داره دیگه، خب این شدت و ضعفی هست که در این انحنا مطرح میشه. خب یه نفر اینجا اشکال بکنه، اول این اشکال این هست که انتصاب و انحنا رو ما قبلا گفتیم کیف مختص به کم میباشد، استقامت و استدارتی که عارض بر کم میباشد. چی شده اینو در اشد انتصابا و اکثر انحناءا در این بحث آورده؟ مخصوصا اون اشد انتصابا و اکثر انحناءا رو مثالم که میذاریم در مقوله اضافه مثال میذاریم که مقوله اضافه بر همه، حالا اونجا مؤید اینجا هست، بر همه مقولات عارض بود. کل اشد انتصابا و اکثر انحناءا رو مثال میذاریم که مقوله اضافه عارض شده بر مقوله وضع. خب این میگه میشه انتصاب و انحناء هم جز مقوله وضع باشد هم جز مقوله کم مختص، کیف مختص به کم میشود؟ اصلا به دو حیثیت میشود. یعنی اگر این انحناء و استقامت رو از این جهت در نظر بگیرین که عارض به کم هست دیگه، نسبت بعض از اجزا رو به بعضش یا نسبت کل رو به خارج در نظر نگیرین میشه کیف مختص به کم. اما اگر اینو در نظر بگیرین که نسبت اجزا رو با هم سنجش بکنین میشه جز مقوله وضع، مانند مباحثی که قبلا مطرح کردیم که علم رو گفتیم در چهار قول هست که بعضی میگفتن جز مقوله کیف نفسانی است، بعضی میگفتن جز مقوله اضافه است، بعضی میگفتن جز مقوله انگن فعل است و صدرای شیرازی میگه فوق مقوله است. هر کدوم از اینها رو میتونیم به حیثیت های متعدد بگیم همینطور هست. چنانچه آدرس هم دادیم که محقق آملی در شرح منظومه همه اینها رو گرفته توجیه کرده، اینجا هم همینطور بگیم. خب حالا از این صرف نظر بکنیم که انتصاب و انحناء میتواند جز مقوله وضع باشد، اما آیا شدت و ضعف در این مطرح هست؟ میتونیم بگیم تشکیک در این مطرح شده؟ حضرت علامه دیگه به این اشاره نمی کنه، مسکوت میگذاره که انا اینجا تشکیک در ماهیت را میپذیرد، یعنی وضع خود جز ماهیت هست، میتواند این ماهیت وضع به شدت و ضعف تشکیک پیدا بکنه. بنابراین تشکیک در ماهیت محال نیست اگر اون فصل از سنخ وجود بدانیم. البته اگر کسایی بخوان اشکال بکنن میتونن اشکال بکنن، میگفتن قبلا چجوری ما میگفتیم انتصاب و انحناء اون تمایزشون یا بالفصل یا به عرضی مفارق هست که بشه بعد کثرت افرادی و کثرت انواعی، چون مشا این که اصلا اینها رو تشکیک در ماهیت رو نمیپذیرن، خود حکمت متعالی هم حضرت علامه هم نمیپذیره. یعنی حضرت علامه حقش این بود که آقا بگی ما شدت و ضعف هم اینجا نمیپذیریم، چرا؟ بگیرن که تشکیک در ماهیت محال هست. خب این تمایزی که بین این دوتا انحناء پیدا میشود به شدت و ضعف که نباشد بشیه یا به کثرت انواعیست اگر به واسطه فصل از هم تمایز پیدا بکند، یا به کثرت افرادیست اگر به واسطه عرضیه مفارق از هم تمایز پیدا میکنه. اما اشکال نداره که ما تشکیک در ماهیت را بپذیریم، چنانچه شیخ اشراق تشکیک در ماهیت را پذیرفته است و اینجا هم حضرت علامه مسکوت میکنه. تنبیه هم و علاوه بر اون معانی که خدمتون عرض کردیم، چند تا معنا رو گفتیم؟ سه تا معنا. دو تا معنای دیگه هم داره. یک معناش اینه که ما وقتی که میگیم این دارای وضعه، یعنی قابلون لل اشارت الحسیه، ما میتونیم اشاره حسی بهش بکنیم. قبلا هم مباحثی داشتیم که میگفتیم وضع معنای اشاره حسی میاد. خب اشاره حسی چی هست؟ تعین الجهت التي تخص شيء من جهات هذا العالم، جهتی رو که شيء از جهات عالم پیدا میکند. ما جهات سته داریم، بالا پایین جلو عقب راست چپ. مثلا میگیم آقا این وضعش این گونه است، اشاره حسی که میکنیم میگیم آقا این مثلا به سمت راست، این به سمت چپه، به سمت جلو هست یا به سمت عقب هست. جهت مثلا، جهت توی بحث اشارات یک مقوله دامنداری هست که جهت در عالم خارج موجوده، لذا میگیم این حرکت به این جهت میل پیدا می کند. وقتی که جهت در عالم خارج موجود باشد در نمط ثانی مفصل میاد بحث میکنه که محدد این جهت چی است. محدد جهت که محدد جهت می شود همون فلک نهم، و به واسطه جهت فلک نهم رو اثبات میکنه. البته جهتی که درش دیگه نسبیت نیست اون جهت بالا و پایینه، ولیکن راست و چپ و جلو و عقب نسبیست. الان این طرف برای من راسته ولیکن برای شما چپ هست، ولیکن اون بالا و پایین دیگه نسبی نیست بلکه نفسی میباشد. چون اون بالا و پایین میگه بحث میکنه چرا ما میگیم این به سمت بالا هست و پایین هست، باید یه محدد جهاتی باشد که همون فلک نهم. خب پس یک معنای وضع اینه که اشاره حسی به آن بشود. البته توجه بفرمایید چه زمانی اشاره حسی میشود؟ و علیه فکل جسم و جسمانی ین یقبل الوضع، هر چیزی که جسم و جسمانی باشد قبول اشاره حسی میکند. اگر جسم و جسمانی نباشد اشاره حسی نمیتوانیم به آن بکنیم. بنابراین ما میتونیم بگیم نقطه ذات و وضعن میباشد. چرا؟ برای اینکه نقطه نفاد سطح میباشد، سطح نفاد حجم میباشد که همون جسم تعلیمی هست. جسم تعلیمی تعین همون جسم طبیعت و جسم طبیعی هم که از اجسامه. به اعتبار اون جسم میتونیم بگیم نقطه ذات و وضعن میباشد. چرا؟ برای اینکه یک انتسابی به جسم داره. به خلاف وحدت، وحدت چون توجد و فی غیر الاجسام ایزن میتواند در غیر اجسام نیز مطرح بشود، مثل ملائکت الله عالم اقول رو در نظر بگیرین که اون وحدت و کثیر هم اونجا مطرح میشه، اعداد هم اونجا مطرح میشود، ما نمیتونیم بگیم وحدت ذات و وضعن میباشد بهش اشاره حسی بکنیم. البته دقت بکنین در حکمت مشاء اینها چون در قوس نزول قائل به عالم مثال نیستن، چیزی را به نام جسم مثالی نمیپذیرند. ما اگر جسم مثالی رو بپذیریم خب همون جسم مثالی میتواند سطح داشته باشد، خط داشته باشد و نقطه داشته باشد و اشاره هم به اون بکنیم. البته اشاره دیگه اونجا اشاره حسی نیست بلکه اشاره مثالی هست، اشاره خیالی هست که بعدا هم اشاره بهش میکنیم. پس این یک معنای وضع که وضع یعنی قابلون للاشارت الحسیه، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جسم یا جسمانی هست، به خاطر اون جسم و جسمانیتش اشاره حسی به او می شود. یعنی کنه یک نوع واسطه فعل عروض دارد، تا جسم و جسمانی نباشد قابل اشاره حسی. معنای دیگری که برای وضع آقایون فلاسفه بردن که اخص از معنای اول هست اینه که و کون الکم قابلا للاشارت الحسیه، کم متصل کار قابل اشاره حسی. حتی اگر جسم و جسمانی نباشد، یعنی همین که متصل هست، کم متصل کار رو خط و سطح و حجم رو در نظر بگیرین، میتونیم بگیم آقا جهت این خط به این سمت هست، اشاره حسی بهش بکنیم فقط به خاطر اون امتداد و اتصالش، حتی اگر جسم و جسمانی نباشد. ما میبینیم این که اخص از معنای سابق شد، اون هم در مقوله کم مطرح میشود و هم در مقولات دیگر، ولیکن اینجا فقط اشاره حسی رو ببینیم روی کم متصل کار که شامل خط و سطح و حج بشود و منصرف از این باشد که جسمانی باشد یا جسمانی نباشد. یعنی چون متصل است قابل اشاره حسی ما باشه. حضرت علامه اینجا اشکال میکنه ولکن نوخ شفی صدر المتعلهین جلد چهارم صفحه 221 که خط و سطح و این حجم لا جهت لها لا عین لها، این عین عین مقولی نیست توی عبارت که به معنای چی باشد، جهت بر نمیدارد خط و سطح و حجم اگر متعلق به یک ماده جسمانی نباشد. زمانی ما میتونیم اشاره حسی بین بکنیم که متعلق به یک ماده جسمانی باشد. بله ما میتونیم اشاره غیر حسی هم داشته باشیم به خط و سطح و حجم، البته اون اشاره دیگه اشاره غیر حسی هست، یعنی اشاره خیالی داشته باشیم، یک حجمی رو در ذهنمون در نظر بگیریم، اشاره خیالی بکنیم، میگیم همین حجمی که توی ذهن من هست. پس علاوه بر اشاره حسی ما چی داریم؟ اشاره خیالی. حتی بالاتر اشاره عقلی هم داریم نسبت به صور معقوله در ذهنمون. مثلا مفهوم انسان رو من الان در ذهنم آوردم، اشاره عقلی بهش میکنم، اشاره حسی نمیتونم بکنم، یا همین چیزی که تو ذهنم. چرا؟ چرا اینکه این جسم و جسمانی نیست که مکان و اینها داشته باشه ما اشاره حسی بهش بکنیم، اما اشاره عقلی میتوانیم بکنیم. میگه الان این مفهوم انسان در ذهن من ایجاد شد و اشاره هم بهش بکنیم. بالاتر از این توی مباحث معرفتی اشارات قلبی هم داریم، یعنی اشاره حسی، اشاره خیالی، اشاره عقلی و اشاره قلبی که در خطورات سالک مطرحه. اون خطوراتی که برای سالک عارض می شود اشارات قلبی هستن. بنابراین وقتی ما میگیم قابلون لل اشاره، فقط اشاره اشاره حسی نیست. خب اینم از این مطلب. و اما مقوله جده، مقوله جده چی هست؟ هیال هیئت الحاصله من احاطت شیئن به شیئن به حیث و ینتقل المحیط به انتقال المحاط. احاطه شیئی بر شیئی که به واسطه انتقال محاط، محیط هم انتقال بیاورد. و موضوع ما اینجا چیه؟ محاطه. حالا اهم از این که احاطه احاطه تامه باشد یا احاطه احاطه ناخواسته باشد. احاطه تامه مانند چی؟ که احاطت احاب الحیوان بهی، مانند پوست حیوان که این حیوان را پوشش داده است. احاطه احاطه تامه است. ما میتونیم اینجا بگیم مقوله جده تصور میشود نسبت به پوست یا نسبت به اون داخل پوست؟ نسبت به داخل پوست، چون موضوع ما اینجا چیه؟ محاطه. مقوله جده موضوعش محاط هست، بهش ملک هم میگن، لهم میگن. احاطه غیر تامه مانند تختم رو در نظر بگیرین، تنعل رو در نظر بگیرین، که احاطه تامه نسبت مثلا به پا ندارد، ولیکن به واسطه انتقال این محاط، محیط هم انتقال پیدا میکند. که اینجا موضوع چیه؟ پای ما هست، رجل ما میباشد. میگیم پای ما مقوله جده را پذیرفت، نمیگیم کفش یا نه. خب مقوله جده همینجور که مقوله وضع رو میگفتیم یا طبیعی است و یا ارادی است، مقوله جده هم تقسیم میشود به جده طبیعی مانند مثال اول احسن احاب الحیوان بهی، یا اینکه غیر طبیعی باشد، یعنی دارای اراده باشد، از روی علم و اراده کارشو انجام بده، مانند همون تختم و تنعل و اینها که به واسطه اراده شخص این تنعل وقت مخلوق جده حاصل میشه. هر کسی که توی اشارات مطرح ما حرکت یا حرکت طبیعی داریم یا حرکت ارادی داریم، حرکت طبیعی و غیر طبیعی. از همین جهت اینجور میارن طبیعی و غیر طبیعی، یعنی چیزی که دارای اراده باشد یا دارای اراده نباشد. به طبع این حرکت میکنه. وقتی هم توی فواعل هم که بحث میکنیم میگیم فاعل به طبع و فاعل بالقصد. طبیعی یعنی چیزی که دارای اراده نباشد. اصطلاح دیگه معمولا هم از حکمت مشا اینها سریان پیدا کرده به حکمت مطالعه. حالا فلسفار دقت بکنیم که این مقوله جده و مقوله ملکی که داریم یا مقوله لحم بهش میگن، یا حقیقیست، نمیگم طبیعی چون طبیعی اینجا با اون بالا خلط میشه، و یا اعتباریست. اون له حقیقی یا جده حقیقی مانند چی؟ القوا لنفس. قوا برای نفس جده حقیقی دارن. چرا؟ برای اینکه به واسطه انتقال این محاط، محیط را هم انتقال میدهد. به واسطه انتقال این قوا اون نفس نیز منتقل می شود، که انا این وردن جز مقوله جده، اونم جده حقیقی، ملک حقیقی، له حقیقی. یک له اعتباری هم داریم، مانند چی؟ الفرس و لزید، فرسی که برای زید هست. اینجا به واسطه انتقال محات محیط انتقال پیدا می کند، یعنی به واسطه انتقال فرس زید نیز انتقال پیدا می کند. بنابراین فرس میشه ملک. حالا بعضی وقتا توی شریعت هم مثلا ما ملک تشریعی داریم، بعضا اون ملک رو با جدی فلسفی خلط کردن، که توی کفایة الاصول جلد سوم صفحه 310 اونجا یه خلطی شده که مرحوم آخوندم اونجا اشاره میکنه که بین اون ملک و جده. البته نسبت اینها میتونیم بگیم عموم و خصوص منوج میباشه. مثلا همین اسب هم ملک تشریعی است و هم ملک فلسفی است به واسطه انتقال این. حالا شما در نظر بگیرید که این اسب یا شتر کجاوه داشته باشد، کدوم میشه ملک؟ زید میشه ملک. چرا؟ برای اینکه محیط چی شد؟ اون فرس رو در نظر بگیرید با کجاوهش، که اون زید هم داخل این کجاوه است. به واسطه انتقال اون محاط که زید باشد، محیط هم انتقال پیدا میکند. چی شد ملک؟ زید شد ملک. محاط ملک است به واسطه انتقال. حال میتونه مثلا چی باشه؟ انتقالش ارادی نباشد، مانند انتقال قوای نفس نسبت به نفس، اونم که خودش حرکت نمی کنه و نفس حرکت بکنه که اونم حرکت بکنه. مهم اینه که این دوتا با هم انتقال پیدا بکنن. اینو به واسطه این انتقال چه چیزهای خارج میکنیم؟ اول مقوله عین و مکانو. چرا به واسطه مکین مکان انتقال پیدا نمی کنن؟ و دوم اینکه احاطه مجردات به امور جسمانی. خداوند محیط به ما هست، ولی نمیتونیم ما بگیم جدی نسبت به حضرت باری تعالی داریم. چرا؟ برای اینکه به واسطه انتقال محاط محیط انتقال پیدا نمی کنه. خب پس اینو دقت بکنیم که ممکن است، یا مثلا یه ملکی رو شما در منزل داشته باشیم، ملک شما هست، ملک شرعی شما هست، ولیکن ملک فلسفی شما نیست. چرا؟ برای اینکه به واسطه انتقال اون شما انتقال پیدا نکردیم، اون گذاشتین توی گاف صندوق بذاریم، ولیکن ملک شرعی شما هست. پس هر ملک شرعی ملک فلسفی نیست و هر ملک فلسفی ملک شرعی نیست، گرچه بعضا با هم تصادق پیدا میکنند. مانند چی؟ مانند همین مثالی که چی میزنن؟ حالا اونجا ما میشیم ملک برای انگشتر باز. دقت میکنیم؟ محات مهمه. مثالی که میتونیم بزنیم همین الفرس و لزید، که فرس بشه ملک برای زید، به واسطه انتقال این محات محیط هم انتقال پیدا بکند. حالا بعضیا اون ملک شرعی رو با ملک فلسفی خلط کردن، از جمله توی کفای محیط نفس است و محات قوا هستن، لذا قوا میشن ملک برای نفس، له نفس میشوند. مرحوم علامه طباطبایی اینجا اشکال میکنه، میگه آقا این بله، مرحوم صدر شیرازی این که نقل میکنه میگه آقا اینها از مقوله له نمیباشند، از مقوله ملک نمیباشند، بلکه از مقوله اضافه میباشند. چرا؟ برای اینکه اینجا چیزی که مطرح شده مالکیت و مملوکیت هست. مملوکیت قوا برای نفس، مملوکیت فرس برای زید. مالکیت و مملوکیت جز مقوله اضافه هستند، اینها جز مقوله جده و له نمی باشند. حضرت علامه اشکال میکنه که میگه اگر اون ملک حقیقی مرادتون باشه، که اون ملک حقیقی حیثیت وجودی هست، قیام و وجود شیئن لشیئن هست، فوق مقوله می باشد، تحت مقولات نیست که ما بگیم مقوله اضافه است یا مقوله جده می باشد. البته اینم دقت بکنین که توی حتی حکمت اشارات بو علی مقوله جده را جز مقولات نمی داند، جز امور اعتباری می داند. یعنی اینها جز معقولات اولا نیستن که عروض و اتصافشون در عالم خارج باشد. اخات تو شیئن لشیئن چیزی نیست که وجود محمولیش در عالم خارج باشد، که عروضش در عالم خارج باشد و اتصافش هم در عالم خارج باشد، بلکه عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست. لذا اینها میشن جز معقولات ثانی و جز مفاهیم فلسفی و فوق معقول میشوند. چه زمانی فوق معقول میشوند؟ زمانی که ما معقولات را فقط منحصر در معقولات اولا بدانیم. ولیکن اگر ما معقولات را شامل معقولات ثانی هم بدانیم که اشکال ندارد، چنانچه شیخ اشراق قائل است. بنابراین حضرت علامه که اینجا میگه آقا فوق معقول میشود، یعنی که نمیشه حیثیت وجودی جز مفاهیم فلسفی و فوق معقول هست، اینها باید علل مبنا بحث بشه که آیا ما معقولات را فقط منحصر معقولات اولا میدانیم یا معقولات ثانی هم میدانیم. حالا حیثیت وجودی بشود، نهایت القصوا بگیم حیثیت وجودی و بشه وجود ربطی، یعنی این قوا برای نفس بشود وجود ربطی. وجود ربطی هم شد که اصلا حیثیت وجودی است، وجود استقلالی ندارد که ماهیت بشود. خب ما اشکال میکنیم که تخالف نوعی بین وجود ربطی و وجود استقلالی نیست. همین وجود ربطی رو شما لحاظ استقلالیت بهش بدین، بالاخره ممکن الوجود هست، هم ممکن الوجودی هم ماهیت دارد. این قوا برای نفس شما استقلالی در نظر بگیرین، شد ممکن الوجود ماهیت دارد. حالا کجا بحثش میکنین؟ آیا در مقوله جدل بحثش بکنیم یا در مقوله اضافه؟ میگیم ما همه جا میشه بحث بشه. ما بگیم این قوا برای نفس حیثیت وجودی است، فوق معقول است، اگر معقولات اش را منحصر در معقولات اولا بدانیم. میگن نه فوق معقوله نمیشه. اصلا توی دستگاه فلسفی شیخ اشراق ما فوق معقوله نداریم. البته به یه اعتباری اونم باید یکم توضیح بدیم که فوق معقوله که اون میگه غیر از فوق معقوله که ما میگیم. میتونیم بگیم آقا این جزء معقوله جده هست. چرا؟ برای اینکه به واسطه انتقال محات محیط هم انتقال پیدا میکند، اشکالی هم نداره. جزء مقوله اضافه هم هست. چرا؟ برای اینکه مالکیت و مملوکیت رو ما تا در نظر نگیریم، نمیتواند این قوا مملوکیت برای نفسی باشد که مالک باشد. شما چه حیثیتش رو در نظر میگیریم؟ دقیقا مانند علم که از یک طرف ما میگیم جزء مقوله اضافه هست، از یک طرف میگیم جزء مقوله نفس هست، از یک طرف میگیم جزء مقوله عین فعل هست. چون حیثیت ها متعدده هیچ تناقضی نیست. اما اون الفرس و لزید رو که در نظر بگیریم، اون میشه ملکیت اعتباری، اعتبار ملکیت حقیقی است. این اعتبار ملکیت حقیقی که الان دیگه میره توی مباحث ملک شرعی. حضرت علامه میگه ملک شرعی میشود دیگه. اعتبار یک ملکیت هست که این فرس ورای زید است. یعنی آقا تمام بحث ما روی این لامه، که این لام، لام جده هست یا لام اضافه هست یا اینکه فوق معقوله هست. اینا رو به مخنی باید اشاره بکنیم که این لام 32 معنا داشت. اینجا ببینیم این لام چیه که وقتی میگیم الفرس و لزید، شوخی میکنم آقا، این بحث فلسفی، بحث لغوی نیست. به حیثیت های متعدد ما میتونیم اینو در نظر بگیریم. و البته دقت هم بکنین، ملکیت اعتباری داریم و ملکیت حقیقی داریم. همه اشیا نسبت به حضرت حق ملکیت حقیقی دارن، مالک یوم الدین. و همه اشیا نسبت به ممکن الوجود ملکیت اعتباری دارن، یعنی قابل سلب. میگم آقا من ملکیت نسبت به این کتاب دارم، قابل سلب. ملکیت حقیقی چیزی که قابل سلب نباشد، مانند ملکیت نفس من به قوای من، نه حتی به اعضا و جواره من. چرا؟ برای اینکه اعضا و جواره من میتونم هدیه بکنم. الان میگیرن هدیه میکنن تو علوم پزشکی، دستمو میبخشم، کلیمو میبخشم، مثلا تمام بدنمو میتونم ببخشم. من هیچ ملکیت حقیقی نسبت به بدنم ندارم. اما آیات قرآنم معنا بکنین، لهو ملک السماوات والارض، اللام ملکیت حقیقی، چعنه ملکیت نفس من به قوای من. چجور ملکیتی هست که محیط به این هست؟ و مدبر این هست. کل نظام هستی نسبت به خداوند ملکیت حقیقی است و مدبر عالم اوست و اون جان عالم است و کل عالم کأنه بدن الله است. این عباراتی که عرفا میارن. بدن فقط گوشت و پوست نیست، یعنی تصرفگاه حضرت حق رو میگن بدن. مثلا بدن یعنی تصرفگاه. چرا به این گرم بدن؟ به خاطر اینکه روح درش تصرف میکنه، ولی کم روح که تصرف نکنه بهش میگن جیفه، بهش میگن جسد، دیگه بدن نمیگن. بنابراین اگر توی بعضی عبارات هست که میگن کل نظام آفرینش بدن الله هست، نگین خدا رو جسمانی کردن. او که انهوش هم در نظر بگیرین، کافش نه انهو. اینه که میگن من عرف نفسه فقد عرف ربه، این حاکمیت نفس بر قوا، مالکیت نفس بر قوا، دقیقا مالکیت حضرت حق بر کل نظام هستی. این کی روشن میشه؟ مالک یوم الدین، یوم، نه در لیل ماده. فردا که پرده ها برداشته بشه میبینیم که مالکیت حقیقی از آن حضرت حق تعالی بوده. حضرت لحظه هم اشاره میکنم انشاءالله فردا. اونو کسی تأمل کرد؟ جسمانیت الحدوث، روحانیت الوقا، آیا با اون زیارت حضرت زهرا چه نسبتی داره؟ اجمالا بگم آقا فرق هست بین نفس و روح. صدرای شیرازی قائل به این هست که نفس جسمانیت الحدوث هست، نفسی که متعلق به ماده می باشد، نه روح. روح یعنی متعلق به عالم ماده نیست. بنابراین حقیقت زهراویه می تواند قبل از عالم جسمانی باشد، روحش موجود باشد، ولی که نفس فلسفی ندارد که متعلق به یک بدن مادی باشد. پس هیچ تنافی نیست که بعضی آقایون اشکال می کنند که این مباحثی که شما می گین با این مباحث تناقض دارد. صدرا می گین نفس جسمانیت الحدوثه، یعنی این جسم کانی باید نامی بشود، نامی حیوان بشود و جان به واسطه اون واهب و صور که عقل فعال هست بین افاضه بشه تا بگیم نفس شکل گرفت. نفس مسبوق به جسمه، تا جسمی نباشد ما نفس فلسفی نداریم، ولی کن ممکنه روحشون موجود باشد. اون حقائق نوریه اهل بیت قبل از عالم جسمانی، قبل از ملائکه الله همه موجود هست. الفصل التاسع عشر فی الوضع، الوضع هو الهیئه الحاصله لشیء من نسبت اجزائه بعضها الی بعض و المجموع الی الخارج. این واو واو عاطفه باید بگیریم، گرچه در بعضی مباحثی واو واو استینافیه هم هست، یعنی وقتی که تعریف میکنن هر کدوم از اینها رو مقوله وضع به جداگانه خواهد دید. هیئه القیام و القعود و الاستلقاء و الانبطاء، خوش خوابیدن و رو خوابیدن. و ینقسم الوضع الى ما به طبع، یعنی چی؟ طبیعی. و ما لا به طبع یعنی ارادی. اما الذی به طبع که استقرار شجره علی اصلها و ساقها، و الذی لا به طبع که حال ساکن البیت من البیت، که یک وضع ارادی دارد. و ینقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه. ما بالفعلش مانند مثالهای بالا، ما بالقوه مانند چی؟ مانند قرب اون کوکب نسبت به مرکز اون فلک در نظر بگیریم. قیل الوضع مما یقع فیه تضاد یک و شدت و ضعف. بعضیا گفتن که در مقوله وضع تضاد هست و تشکیک می باشد. اما تضاد فمثل کون الانسان رأسه الى السما و رجلاه الى الارض مزادن لوضعه اذا کان معکوسن. الان من سر و آسمان هم بعدن، حالا جیمناستیک کسایی کار میکنن یا مثلا یوگا کار میکنن معمولا اینا، ولوزانه معنیان وجودیان، اینجا دوتا معنای وجودی هستن، متعاقبان علی موضوع واحد من غیر ان یجتمع فی، با همان تقابل دارن جمع نمیشون و بینهما غایت الخلاف. و کزل حال فل استلقاء ول انبتا، بین اونها هم تضاد هست برای اینکه غایت الخلافه. خب این در تضاد، اما تشکیک هم داریم. و اما شدتو کل اشد انتصابن ول اکثر انحناءن. آقا قبلا صفحه 203 گفتیم که استقامت و استدارت با هم تضاد ندارن، با هم تشکیک ندارن، ولی کن اینجا چی میگیم؟ میگیم تشکیک دارن، مشکل نداره. قبلا میگفتیم بین استقامت و استدارت، نه خود استدارت و انحناء رو در نظر بگیریم، بعضی وقتا شدت پیدا بکن بعضی وقتا ضعف. اونجا میگفتیم بین استقامت و استدارت تضاد نیست، بین استقامت و استدارت هم تشکیک نیست. چرا؟ بران که هر چیزی که تشکیک باشد باید اون مرتبه ضعیف را دارا باشد، در صورت انحناء استقامت را دارا نیست، استقامت انحناء را دارا نیست. این مثالی که میزنیم هر کدوم منحصر به فرد هست. اما شده کل اشد انتصابا، تمام شد، یعنی شدتی که در انتصاب هست و شدتی که در انحناء هست میتونیم بگیم تشکیکه. حضرت علامه این جهت رو مسکوت میگذاره، این جهت که مسکوت میگذاره تشکیک در ماهیت پذیرفته میشه. بخوان اشکال بکنن باید بگن آقا این کثرت افرادی و کثرت انواعی پیدا میکند، علل مبنا بخوان بحث بکنن. و فی تصویر غایت الخلاف فلوت خفا اون، این که اینها غایت الخلاف دارن تا درشون تضاد پیدا بشه بعد خفا اون اشکالی هست. فلیت عمه که گفتیم آقا اگر نسبت کل این مجموعه رو با عالم خارج در نظر بگیرین اون 180 درجه بله تصور میشود، ولی که نسبت بعض از اجزا رو به بعض از اجزا در نظر بگیریم اونجا غایت الخلاف. تنبیهون للوضعه معنیان آخران غیر المعنی المقولی احدهما کون شی قابلا للاشارت الحسیه والاشارت کما نقل عن الشفا تعین الجهت التي تخص شی من جهات هذا العالم. این که اون شی مختص به یک جهت بشود، این جهت یک بحث مفصلی در شفا و اشارات دارد که به واسطه همین جهت ما محدد جهات که فلک نهم را باشد اثبات میکنیم. و علیه فکل جسم و جسمانیین یقبل الوضع به هذا المعنا، هر جسم و جسمانی قبول وضع میکند که قابل اشاره حسی باشد. اونن جسم بگیم جسم عنصری و اسیری، اسیری رو دیگه بزنید، نه جسم مثالی. جسم مثالی اشاره حسی ندارد، اشاره خیالی. فن نقطه ذات و وضع، نقطه ذات و وضع، چرا؟ برای اینکه مناطش موجوده، یک جسم و جسمانی درش موجود هست، این نفاد سطح، سطح نفاد جسم تعلیمی و جسم تعلیمی تعین جسم تعلیمی. به خلاف الوحده، وحدت آقا همواره اشاره حسی به اون نمی شود. اگر متعلق به جسم باشد ما میتونیم بهش اشاره حسی بکنیم، ولی که اگر متعلق به جسم نباشد اشاره حسی به او نمیشه. و ثانی خما معنن اخص من الاول و هو الکم و هو کون الکم قابلا للاشاره الحسیه، این کم هم کم متصل قاره، نه کم منفصل هست و نه کم متصل غیر قار، کم متصل قار. به کم متصل قار میتونیم اشاره حسی بکنیم، چرا؟ برای اینکه متصل از امتداد دارد. بعدا اشکال میکنیم میگه ما به خاطر این کمیتش قابل اشاره حسی نیست، بلکه به اعتبار اینکه متعلق به یک ماده جسمانی هست قابل اشاره حسی است. به حیث و یقال عینه هو من الجهات، این عینه عینه مقولی نیست، همون جهته. جهت این خط چیه؟ جهت این سطح چیه؟ و عینه بعض اجزاء هل متصل به من بعد، بعض از اجزاء متصلی این حج نسبت بعض از اجزاء اون در چه جهتی هست؟ اشاره حسی میتونیم بهش بکنیم. لکن نوخ شفی صدرا به ان الخط و صد بل الجسم تعلیمی لا عین لها. لا عین لها یعنی چی؟ لا جهت لها، این عین عین مخولی نیست. لولا تعلقها بالمادت الجسمانی، مادامی که به ماده جسمانی این متعلق نشود قابل اشاره حسی نیست، یعنی فقط به خاطر اون منات اتصالش ما نمیتونیم بگیم اشاره حسی دارد. تمام منات چیه؟ اینکه متعلق به یک ماده جسمانی باشه. فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب القبول الاشاره الحسیه حتی یقارن الماده. نعم لصورت الخیالیت المجرده اشاره خیالیه، این من الکم آقا متعلق به مجرده نیست، حاله. نعم لصورت المجرده در حالی که کم باشد اشاره خیالی است، نه اینکه صورت خیالیه مجرده از کم، مجرده از چی؟ ماده جسمانی. من الکم بشود حال، در حالی که کم داشته باشد ما میتونیم به اون اشاره بکنیم، اشاره اشاره خیالی است. و کذل صورت العقلیه اشارتون تسانخوها، که اشاره عقلی بشود. و اشارات قلبی هم در مباحث عرفان داریم. الفصل العشرون فی الجده و تسمى ايضا الملک، بعد از کلاس باشه، و هي الهيئه الحاصله من احاطه شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. محاط زیرش خط بکشین، تمام موضوع ما محاط میباشد. و الموضوع هو المحاط و الاحاطه تامه که احاطه احاب الحیوان به پوست حیوان نسبت او، و احاطه ناقصه کما فی تقمص و تنعل و تختم. تقمص اون همون چیه؟ قمیص پوشیدن. تنعل و تختم و نحو ذلک. و تنقسم الى جدت طبیعیه. طبیعی یعنی چی؟ یعنی دارای اراده نباشه، کما فی المثال الاول. و غیر طبیعیه کما فی غیرهی من الامثله، تقمص و تنعل و الاخر. قال فی الاسوار و قد یعبر عن الملک به مقولت له، له هم بهش میگه. فمنه طبیعیون، این طبیعی معنای حقیقیه نه اینکه دارای اراده نباشد، حقیقیست. چکون القوال نفس، چی اینجا له میشود؟ قوا دیگه، قوال له برای نفس هست. و منه اعتباریون خارجیون چکون الفرس لذه فی الحقیقه الملک یخالف هذا الاصطلاح. صدرا اینجا میگه یا بعضی ها گفتن این له حقیقی هست و له اعتباری داریم، ولی کن در حقیقت این ملک مخالف با این اصطلاح هست، این اصطلاح حقیقی و اعتباری که اینجا میارم. میگن آقا مقوله ملک همون مقوله لهه، مگر این که بگیم له جای استعمال میشه که این موارد باشد. دقت میکنین؟ بعدم صدرای شیرازی میگه آقا این اصطلاح له اینجا شایسته نیست. فان هذا من مقوله المضاف، اینا از باب مقوله مضافن. چرا؟ برای اینکه وقتی ملک اینجا مطرح شد، له مطرح شد، مالکیت و مملوکیت داریم و بین مالکیت و مملوکیت مقوله اضافه هست. والحق کی؟ حضرت علامه طباطبایی. نه حرف اونا درسته، نه حرف صدرای شیرازی درسته، بلکه حرف ما درسته. و اقول، حرف همه درسته، هر کدوم به حیثیت خودش نگاه بکنید. والحق ان الملک الحقیقی، اینجا گفت ملک حقیقی، ملک طبیعی نگفت دیگه. الملک الحقیقی الذی فی مثل کون القوال نفس حیثیت وجودیه هی قیام وجود شیء به شیء به حیث یختص به و یتصرف فیه کیف شاء. نفس تصرف میکنه در اون قوا کیف شاء. به به یهدی من یشاء و یضل من یشاء، نسبت نفس به قوا هر جور خواست، ولی کن به اندازه قابلیتش. نفس نمیتونه در قوه باصره کار سمیعیت بکند. این کیفیشاشن بطره نیست. یهدی من یشا یا یذل یا من یشا یا همینجور شما تون بطره هست، اینطور نیست. فیتصرف فیه کیفشا فلیس معنن مقولین، وقتی شد حیثیت وجودی میشه فوق مقوله. والملک الاعتباری الذی فی مثل کون الفرس لزید اعتبار للملک الحقیقی، یعنی این ملک شرعی می شود، یه اعتبار قرار دادی ما توی اجتماع می کنیم تا بدونین چی بکنیم. دون مقولت الاضافه، البته گفتیم می توانند ملک شرعی تصادق با ملک فلسفی هم پیدا بکنند، نسبتشون مخصوص مطلق می باشد. و سنشیر و سنشیر و انشاءالله الالبعث فی مرحلت العاقل ول معقول، که بعدان هم میگیم عاقل معقول، از یک طرف مقوله اضافه است، از یک طرف میگیم کیف نفسانی هست. من وجه باید باشه میتوان